قشنگ ترین یوسف زهرا.
غروب آفتاب آمد بیا آفتاب،
جمال آفتاب.
آقای من کجایی؟
او اینجا هستم و او میداند این که وقت ما نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو میقات سلام، به برنامه جمال آفتاب خوش اومدید. شبهای قدر گذشت، شبهایی که خیلی قشنگ بود. انشاءالله که قدر این شبها رو خوب دونسته باشیم و خدا کنه که سال دیگه هم زنده باشیم و توی همچین شبهای قشنگ و نورانی باشیم و البته استفاده لازم رو از این چند روز آخر ماه رمضون ببریم. ماه عزیزی که یک آیه قرآن توش بخونیم اون دنیا یک ختم قرآن به همون میدن. این یکیشه تازه. انشاءالله امسال یه آدم خیلی بهتری باشیم، یه آدم خیلی باحالتر.
رمضان شهر عشق رمضان بحر فیض و احسان است.
یه نکته ای که هممون شنیدیم ولی خیلی شاید بهش دقت نکرده باشیم، از بین فرمانده های امام زمان 313 نفر حدود 50 نفرشون از زنها هستن، یعنی زنها فرمانده امام زمان هستن. اولین گروه از زنانی که به محضر امام زمان علیه السلام میشتابن اونهایی هن که در همون ایام میزیستن و مثل بقیه یاران امام زمان هنگام ظهور در حرم امن الهی به خدمت امام میرسن. یکی از روایت هایی که به این موضوع اشاره میکنه اینه، ام سلمه از پیامبر اسلام روایت کردن که فرمود در آن هنگام پناهندهی به حرم امن الهی پناه می آورد و مردم همانند کبوترانی که از چهار سمت به یک سو هجوم می برند به سوی او جمع می شوند، تا اینکه در نزد آن حضرت 313 نفر گرد آمده که برخی از آنان زن می باشند که بر هر جبار و جبارزادهی پیروز می شوند. این موضوع پاسخ به خیلی از سوال‌ها و شبهه‌هایی که تو اینترنت مطرح میشه، تو شبکه‌ها مطرح میشه و خیلی از گروه‌های ضد اسلام بهش می‌پردازن. اینکه 50 نفر فرمانده فقط داریم تو حکومت امام زمانمون. حالا اینکه تو یاران امام زمان چه تعدادی زن هستن، این جای خود داره. فرماندهی کردن کار خیلی بزرگیه و امام زمان این مسئولیت رو بین مردها و زنها تقسیم کرده. کسانی که میخوان به این شکل به اسلام ضربه بزنن که اسلام زنها رو محدود میکنه و خودشون زنها رو بازیچه جنسی قرار دادن، حواسمون به این موضوع باشه، به فرمانده های امام زمان، به اینکه سیستم حکومتی امام زمانمون چطوریه. بریم با هم تفسیر آیه ای از قرآن رو بشنویم.
تو پیام خدا
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشید جز به حق، و آن کس که مظلوم کشته شده برای ولیش سلطه و حق قصاص قرار دادیم، اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است.
از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه سوال شد. حضرت فرمودند این آیه درباره امام حسین علیه السلام نازل شده. مظلوم در این آیه جایی که می فرماید قتل مظلومن، امام حسین علیه السلام که تو روز عاشورا مظلومانه به شهادت رسید. طلب کننده و انتقام گیرنده خون امام حسین هم امام زمانه که عبارت منصور در موردش اومده و میاد و انتقام خون امام حسین رو میگیره. امام مهدی دارای سلطنت و قدرتیه و قطعا پیروز میشه. همچنین فرازی از زیارت عاشورا هم هست که به همین آیه اشاره میکنه.
فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله.
این قسمت برنامه میخواییم به موضوع ابدال بپردازیم. ابدال چه کسانی هستند؟ امام باقر علیه السلام فرمودند به ناچار برای صاحب این امر غیبتی است و در آن غیبت قدرت و قوتی برای او لازم است که در آن زمان به وسیله 30 نفر از همراهان از وحشت و تنهایی بیرون میآید. پس ابدال خیلی جایگاه بزرگی دارند. حالا چجوری به این مقام رسیدن؟ ابدال بین ما هستن، توی همین شهر هستن، توی همین دنیا هستن، توی کشورهای مختلف هستن. چطوری به این مقام رسیدن؟ اونا کسانی هن که گذشت و عفو میکنن از کسانی که بهشون ظلم میکنن، نیکی و احسان میکنن به اون کسانی که در حقشون بدی میکنن، ایثار و مواساد میکنن در اون چیزی که خدای متعال به اونها داده، خیرخواه مردم هن، به مردم کمک میکنن. تا حالا شده یه نفر بهتون بدی کنه، شما بهش خوبی کنید؟ چقدر حس قشنگیه. یه جورایی کمک به مردم اصل زندگیه. پیامبر اسلام فرمودن پیوسته 40 نفر از امت من هستند که قلبهایشان همانند قلب حضرت ابراهیم می باشند. خداوند به وسیله آنان بلاها را از اهل زمین دور می گرداند که به آنان ابدال گفته می شوند. سپس رسول خدا فرمود بدانید که اینان هرگز این مقام را از خواندن نماز و گرفتن روزه و صدقه به دست نیاوردن. خیلی نکته مهمیه. شیطان خیلی ها رو اینطوری فریب داده که تو که نماز رو میخونی، یه موقع روزه میگیری، یه موقع صدقه میدی، ولی وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم همش ریا توشه، هیچ تأثیر روی ما نداره. اگه نماز و روزه روی ما تأثیر نداشته باشه داریم وقتمون رو تلف میکنیم. کسانی که هم نماز اول وقت رو میخونن، هم روزه میگیرن، هم صدقه میدن، ولی این خصوصیات ابدال رو دارن. این خصوصیات ابدال رو از همین نمازها به دست میارن، از همین روزه ها به دست میارن، با نماز و روزه به اونجاها میرسن. ابدال اینطوری هستن. از رسول خدا پرسیدن ای رسول خدا، اگه با نماز و روزه و صدقه نمیرسن پس چطوری به این مقام رسیدن؟ حضرت فرمود به وسیله جود و بخشش و خیرخواهی مسلمانان. اینه اصل مطلب. اگه خیرخواهی داریم برای دور و بریامون، اگه بخشش داریم، بدونیم که داریم راهو درست میریم. اگه موقع خشم میتونیم خودمونو کنترل کنیم، اگه وقتی یکی بهمون بدی کرد میتونیم بهش خوبی کنیم، بدونیم که داریم درست میریم. بریم یه قسمت از برنامه شبه رو بشنویم با پاسخهای حاج آقا جاودان که این بار این موضوع مطرح میشه. چرا خدا امام زمان رو مخفی نگه داشته؟ خیلی جای سوال داره. مگه میشه مردم این همه دعا میکنن؟ مگه میشه خود امام زمان برای ظهور دعا میکنه؟ داستان چیه؟ چرا امام زمان هنوز باید مخفی باشه؟ بریم با هم بشنویم.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم. چهارمین قسمت از برنامه شبهه رو میشنوید با طرح این سوال که چرا امام زمان باید دور از کشته شدن باشن؟ مگه پدرانشون کشته نشدن؟ اصلا مگه خدا قدرت حفظ امام رو نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حوادثی که در این جهان اتفاق میفته، حتی آنچه خدای متعال انجام میدهد، از قواعد و قوانین این جهانی نباید به دور باشد. همیشه نباید معجزه اتفاق بیفته. و این خدای متعال اگر بخواهد همه ایمان میآورند، اگر بخواهد همه سلمان میشوند، اگر از این اگر بخواهد نداره. هر کس میخواد ایمان بیاره باید خودش بیاید، به پای عقلش بیاید، به پای خودش بیاید، بفهمد و بیاید. بنابراین هیچ کار غیر طبیعی تا ممکن است انجام نمی شود، مگر اینکه برسه به آخرین لحظه که اگر اینجا خدا متعال دخالت نکنه همه چیز از بین میره. مثل نمونه هایی که مثلا در جنگ ها پیش اومده، مثلا در جنگ احد پیش اومده، در جنگ بدر پیش اومده، در جنگ حنین پیش اومده، اینا حوادثی بود که همه اسلام رو از بین می برد. ناگزیر خدای متعال دخالت کرده، فرشتگان رو فرستاده. ببینید تا ممکن است به ظواهر و ضوابط همین جهان عمل می کردن پیامبر، ائمه، خدای متعال. ببینید حضرت جواد 25 سالگی سم دادن، شهید کردن. خدای متعال می تونست جلوشو بگیره؟ بله می تونست جلوشو بگیره. خب امیرالمومنین میتونست جلوشو بگیره چون شهید نشه به دست ابن ملجم. اما وقتی که به همین ضوابط و قواعد همین عالم میخوان عمل کنن، ناگزیر همین طوریست که هست. وگرنه شمشیر ابن ملجم در فرق سر ابن ملجم عمل نمیکرد. نباید اینجوری عمل رفتار بشه، باید به همین ضوابط و قواعد این جهانی عمل بشه. بنابراین اگر امام زمان می بود در جامعه بشری می ماند، ایشان هم مثل پدرانش شهید می شود و ایشون آخرین ذخیره این مجموعه 12 تن هست. باید بماند بر اون روزگاری که خدا متعال دیگر بی خواهد دین حق اثبات می شود، می خواهد دین حق بر جهان حکومت کند.
همونطور که شنیدیم، حوادثی که تو این دنیا اتفاق میفته و حتی کارهایی که به خواسته خود خدا هم انجام میشه، طبق یه نظامی پیش میره که همون قانون طبیعیه. یعنی همیشه نباید دنبال معجزه باشیم. اگه قرار بود همه چیز طبق معجزه و عوامل غیر طبیعی پیش بره، به قول آیت الله جاودان اگه خدا میخواست همه سلمان میشدن. پس قوه اختیار انسان چی میشه؟ آفرینش دنیا چه معنی پیدا میکنه؟ طبق اون حدیث معروف ما اومدیم تو این دنیا کار کنیم تا محصولاتشو در آخرت برداشت کنیم. یعنی فرق بین حق و باطل اینجا معلوم میشه. خداوند به من قوه اختیار داده. من میتونم دنبال حق برم و حقیقت رو پیدا کنم، به حقیقت برسم، یا نه از این اختیارم طور دیگه استفاده کنم. پس تا حد امکان بنای این دنیا بر این گذاشته شده که هیچ کار غیر طبیعی تا حد امکان انجام نشه. این مثالا برای جا افتادن این مطلبه که اگر امام ظاهر بودند و به خواست خداوند از هر خطری محفوظ میموندن که دیگه حق و باطل هیچ معنی نداشت. اصلا یکی از فلسفه های این غیبت آماده شدن جهانه، یا به قول قربال شدن آدم هاست. حالا اینکه تا کی همه چیز طبق قانون طبیعی پیش میره و دست غیبی خداوند کجا باید خودشو نشون بده رو تو قسمت دوم جواب میشنویم.
لذا اون روز غیر از این ضوابط عمل میشه. وقتی حضرت ولی عصر ظهور میفرمایند، جبرئیل اولین کسی که با ایشان بیعت میکنه دست راست میاد میسته، دست چپش مثلا میکائیل میسته. یعنی همه آسمان و قدرت های آسمانی پشت سر حضرت ولی عصرن، بایدشون حتما پیروز بشه. تا اون روز مردم به حال خودشون واگذار شدن.
هر کس میخواسته میامده، هر کس نمیخواسته نمیامده. اگر میخواستن همه چیز نابود میکردن، نمیخواستن نمیکردن. معمولا هم میدونید که ناحق غالب بوده، معمولا دیگه باطل غالب بوده. حق خیلی دورانهای اندکی غلبه داشته. اون روز باید غلبه نهایی است، غلبه نهایی برای حق العاقبت للمتقین. اون روز باید عمل بشه.
پس اون روز باید منتظر قدرت خدا باشه.
اون روز باید منتظر قدرت‌های غیر طبیعی باشی. عرض کردم که جبرئیل دست راست می‌ایسته، یعنی همه نیروی آسمان پشت سر ایشونه.
قسمت چهارم برنامه شبهم به پایان رسید. امیدواریم مورد رضایت امام زمانمون قرار گرفته باشه. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.
باید یه کاری کرد روی زمین دیگه، برای ما جانی چشمامونو بستیم، انگار جنگیدن وظیفه ما نیست. سرگرم دنیاییم، سرگرم هم دیگه، سرگرم وقتی که نشونه ها دارن دائم به ما میگن ظهور نزدیکه.
یه روزی امام حسین علیه السلام تو مراسم حج بود که ناگهان مراسم حج رو ترک کرد و سفر به کربلا رو آغاز کرد. حاجیانی هم که مشغول مراسم حج بودن، امام زمانشون رو تنها گذاشتن و مشغول عبادتشون شدن، عبادتی که مقدمات قتل ابا عبدالله الحسین رو فراهم میکنه و صد البته بیشترین ضرر رو خودشون میکنن. در اصل دارن مقدمات نابودی خودشون رو هم فراهم میکنن. حواسمون به عبادت واقعی و عبادت قلابی باشه. تو خصوصیات ابدال و حرفهای پیامبر اینو به وضوح دیدی. شیطان هر کسی رو با یه روشی میزنه. بعضیها رو با همین نماز که خداوند توی قرآن میگه وای بر نمازگزاران. خیلی باید حواسمون رو جمع کنی. در اون لحظه اون حاجیا عبادت عافیت طلبانه رو ترجیح دادن به جهاد در کنار امام زمانشون. هممون داریم صدای حلم ناصر ینصرانی اماممونو میشنویم. با مبارزه با گناهان، با دور شدن از گناهان و با اخلاق و رفتاری که از ابدال تو برنامه براتون گفتیم، هممون میتونیم یه لبه که حداقل در حد خودمون به امام زمانمون بگیم.
سلام من به تو ای معنی سلام، ایشالله با شما امشب راهی کربلا. آقا حسینیت کجا؟ آقا ای صاحب عزا بیا یا فارس الحجاز، ببر ما رو به کربلا.
دوستان آماده بشیم بریم تو حسینیه‌مون. بعد از اینکه چای دلچسب روزه رو نوشیدیم، وارد حسینیه جمال آفتابمون بشیم و ببینیم که شب جمعه ها توی کربلا چه خبره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، جانم جان. شبهای جمعه وضع تو یک جور دیگر است، حالا هوا از همه اوقات بهتر است. حالا این اتفاقا برا چی میافته تو کربلا؟ فقط برا علی عبدالناس؟ نه، اگه فقط برا علی عبدالله باشه شبهای دیگه هم حسین هست. شب جمعه چه اتفاقی میافته؟ شبهای جمعه کرب و بلا ظرف سینت لبریز بوی سیب و پر از عطر مادر. شبهای جام زهرا میاد، روح فاطمه بین گودال و قبر و خیمگاه و تل و القمه، زیر لب ناله میزنه بنیم.
ای مولای من، تو ما را دعا کن، ما چیزی در دست نداریم، اما آقا جان ما کوفی نیستیم، بیا که جهان در انتظار توست ای یوسف زهرا. قطعه گم شده ای از پر پرواز کمن است، 11 بار شمردیم و یکی باز کم است. این همه آب که جاری است نه اقیانوس است، عرق شرم زمین است که سرباز کم است.
باور نکن تنهاییت را، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من.
دوستان عزیز، اینم از جمال آفتاب این هفتمون. قرارمون توی برنامه جمال آفتاب اولین کسی که بهش سلام میکنیم امام زمانمون باشه و یک صلوات براش بفرستیم و اینکه در طول روز 2-3 آیه قرآن به نیت امام زمان بخونیم. برای امام زمان توی این چند ثانیه‌ای که داریم قرآن میخونیم دلمونو به امام زمان وصل کنیم که آقا برای شما دارم میخونم این 2-3 آیه رو، که یه حس خیلی خوبی توش نهفته است. تا برنامه هفته بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. دعای گروهیمون موقع افطار اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله که بهترین ایام رو پیش رو داشته باشید و سالم و سرحال باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
باور نکن تنهاییت را، هر جای این دنیا که باشی من با تو هم تنهای تنها، هر جای این دنیا که باشی من با تو هم تنهای تنها.
صبحت بخیر آقای من، آقای دلتنگی. صبحت بخیر آقای من، آقای تنهایی.
پس تو کجایی؟
من دور افتادم ازت.
پس تو کجایی؟
اما تو نزدیکی. امروزم و با تو شروع کردم که اینجایی.
او اینجا هست و او میدنه دیگه وقت ما نشده.
صدای میقات.com